شنونده به آخرین بخش از صبحانه با خبر در این آخرین صبحانه با خبر رادیو فردا میرسیم. ساعت 8:50 بامداده و کیان معنوی اینجاست تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
با درودی دوباره. نشست موسوم به دوستان مردم سوریه امروز یک شنبه در استانبول با حضور مقامات 60 کشور برگزار می شود. هدف از این نشست بررسی گام‌های تازه در جهت افزایش فشارها بر بشار اسد برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه اعلام شده است. برهان قلیون رئیس شورای ملی سوریه، نهاد شهری گرفته از سوی مخالفان حکومت بشار اسد، در آستانه این نشست خواهان کمک‌های تسلیحاتی بین‌المللی به ارتش آزاد سوریه و مسلح کردن مخالفان شد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که دولت بشار اسد ادعا کرده است که بر نیروهای مخالف پیروز شده. در این میان وزارت خارجه سوریه روز جمعه اعلام کرد تا زمانی که ثبات در سوریه برقرار نشود، تانک‌ها و نیروهای ارتش خیابان‌ها را ترک نخواهند کرد. پیشتر اپوزیسیون دولت در پاسخ به درخواست کوفی انان اعلام کرده بود به شرطی آتش‌پز را می‌پذیرد که ارتش تجهیزات آتش سنگین خود را از خیابان‌ها خارج کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در ریاض هشدار داد که زمان برای حل و فصل مشکل هسته‌ای ایران به سرعت در حال سپری شدن است. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد به زودی روشن می‌شود آیا رهبران جمهوری اسلامی تصمیم قابل قبولی در مورد برنامه هسته‌ای خود خواهند گرفت یا نه.
It soon will be clear whether Iran's leaders are prepared to have a serious credible discussion about their nuclear program.
خانم کلینتون گفت تهران تاکنون تلاش زیادی برای اعتمادسازی به خرج نداده و این بر عهده رهبران ایران است که تصمیمی درست را اتخاذ کنند.
It is up to Iran's leaders to make the right choice.
وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با اعلام اینکه مذاکرات تازه ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 25 و 26 فروردین در استانبول انجام گیرد، تصریح کرد فرصت برای راه حل صلح‌آمیز همیشگی نیست. مخالفان حکومت روسیه میگویند در پی حمله پلیس به تظاهرات مخالفان در میدان مرکزی مسکو و سن پیترزبورگ در روز شنبه حدود 100 تن از معترضین را بازداشت کردند. در میدان پوشکین مسکو نیز تظاهرات مشابهی برگزار شده است. انتخابات پارلمانی میاندوره میانمار برمه سابق روز یک شنبه امروز برگزار می شود. آن سان سوچی رهبر اتحاد دموکراسی، مهمترین تشکل مخالف حکومت نظامیان میانمار، گفته است که با وجود اینکه این انتخابات را کاملا آزاد و عادلانه نمی داند، اما در آن شرکت می کند. این انتخابات برای 45 کرسی خالی از حدود 1160 کرسی پارلمان آن کشور برگزار می شود. منابع خبری پیروزی خانم سوچی در حوزه انتخاباتی زادگاهش و ورود وی به پارلمان را محتمل ارزیابی کردند، اما پیش بینی می شود اکثر کرسی ها توسط نامزدهای نزدیک به نظامیان کسب شود. و اینکه مقامات افغان اعلام کردند که یک دختر 12 ساله و یک پسر 15 ساله در اثر حمله با اسید در شرق افغانستان کشته شدند. به گفته رئیس پلیس منطقه، پیکر این دو جوان روز جمعه در ناحیه اسفندی شهر غزه یافت شده است. به گفته شاهدان این دو جوان احتمالاً به خاطر رابطه دوستی با یکدیگر کشته شدند.
خبرها را از کیان معنوی میشنیدید. حالا کیان بگو ببینم از دروغ 13 راضی هستی، همونی که منو مجبور کردی تحویل شنوندگانمون بدم؟
خانم الهه راستشو بخواین من نمیدونستم این یک دروغ 13 است. من اینو اولی بار از شما میشنوم.
اینم که دروغ 13 دیگه. راستشو بخواید شنوندگان گرامی، کیان معنوی دروغ‌های عجیب و غریبی براتون تدارک دیده بود. من مجبورش کردم به این یکی رضایت بده، اما وقتی که ناراحتی و نگرانی شما رو میبینم دلم ریش ریش میشه. دوستان پرسیدن که چه باید بکنن تا ما بر جای خودمون باقی بمونیم. عزیزان یادآوری میکنم که ما بر سر عهد و پیمانمون هستیم و این تنها یک دروغ 13 بود. هرگز آخرین صبحانه با خبر رو نخواهید چنید، چرا که پایانی نخواهد داشت. ما همیشه و همه جا در کنار شما خواهیم بود، بر سر قول و قرارمون هستیم. امیدواریم که شما هم بر سر عهد و پیمانتون بمونید و در کنار ما باشید. پایان صبحانه با خبر تنها یک دروغ 13 بود.
عید اومد و با سیزده بدر شد، سیزده بدر و سیزده بدر شد، غمهای گذشته دست به سر شد، سیزده بدر و سیزده بدر شد، باید که بری از خونه بیرون، گل با پسر موها کمر شد، سیزده بدر و سیزده بدر شد، ایام خوش فصل بهاره، مجنون واسه لیلی بیقراره، سیزده بدر و دامن صحرا، دل در طلب گشت و گذاره.
شنیدید، ما تجدید نظر کردیم، هرگز شما رو ترک نخواهیم کرد. صبحانه با خبر همیشه اینجا خواهد بود. این فقط یک دروغ سیزده بود. شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامک گیر ما 20420-603-87-41-50 و شماره پیام گیر ما 20420-2211-22-112 و ما روز یک شنبه دومین کنفرانس دوستان سوریه در استانبول در ترکیه برگزار می شود. اولین نشست در تونس برگزار شده بود و انتظار می رود نمایندگانی از ده ها کشور و همچنین شورای ملی سوریه، تشکل مخالفان بشار اسد در این نشست شرکت کنند. اما روسیه و چین به احتمال زیاد بار دیگر نماینده‌ای به کنفرانس نخواهند فرستاد. وزیر امور خارجه آمریکا هم از عربستان سعودی به استانبول می رود. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
کنفرانس استانبول در حالی برگزار می شود که اجماعی جهانی بر سر طرح کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه وجود دارد، طرحی که دولت و معترضان سوریه آن را پذیرفته اند، اما پایبندی دولت سوریه به اجرای آن علامت سؤالی است که در افق خود را نمایان می کند. این طرح شامل آتش بس فوری میان طرفهای درگیر در سوریه، خروج تانکهای ارتش از مناطق مسکونی، پایان سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، صدور مجوز رسیدن کمک‌های انسانی به مردم مناطق آسیب دیده از درگیری‌ها، آزادی فعالیت رسانه‌ها در کشور و آغاز گفتگو میان دولت و مخالفان سوریه می‌شود. جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور، اما و اگرهایی برای اجرای این طرح مطرح کرد. از جمله در خصوص خروج تانک ها از مناطق مسکونی او گفت ابتدا باید امنیت برقرار شود، سپس ارتش به پایگاه های خود بازگردد. او تأکید کرد که راه حل 60% از بحران سوریه در خارج از آن است. در مقابل سخنگوی ارتش آزاد سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که این گروه مخالف دولت به محض خروج ابزارالات نظامی سنگین ارتش دولتی از مناطق مسکونی آتش بس اعلام خواهد کرد. در بعد بین المللی سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در کنفرانس خبری مشترک خود با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در ریاض دیدگاه‌های مشترک میان حاضران در نشست استانبول را این گونه برشمرد. اولویت متوقف کردن خونریزی، خارج کردن نیروهای مسلح از شهرها، آزادی زندانیان سیاسی و آغاز گفتگوها با وساطت اتحادیه عرب به منظور انتقال قدرت در سوریه است. این موضع همه ماست و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را تصویب کرده است. هیلاری کلینتون در این کنفرانس خبری در پایبندی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه به وعده‌های خود تشکیک کرد. او گفت 4 محور در نشست دوستان مردم سوریه بحث خواهد شد که عبارتند از افزایش فشارها بر بشار اسد از راه تشدید تحریم‌ها، ارائه کمک‌های انسانی به سوریه‌های نیازمند، یک پارچه کردن مخالفان به گونه‌ای که بتوانند به جایگزینی برای نظام اسد تبدیل شوند و مجازات عاملان خشونت‌ها. او با تأکید بر اینکه آمریکا خواهان کنار رفتن بشار اسد از قدرت در سوریه است، از مطرح بودن همه گزینه‌ها برای کمک به معترضان سوری سخن گفت. در همین حال، وزیر امور خارجه عربستان سعودی بر موضع کشور خود بر ضرورت مسلح سازی معترضان تأکید کرد. مسلح سازی معترضان سوری ضروری است، زیرا متاسفانه جز با اسلحه نمی توانند از خود دفاع کنند، چنانچه می توانستند مثلا با وکیل مدافع در مقابل کشتار بشار اسد از خود دفاع کنند، بحران از مدت ها پیش پایان یافته بود. از سوی احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته است که در نشست دوستان مردم سوریه سطح به رسمیت شناختن مخالفان ارتقا خواهد یافت. در مقابل عراق که ریاست دوره کنونی اتحادیه عرب را بر عهده دارد اعلام کرد که در نشست استانبول شرکت نخواهد کرد. علی الموسوی مشاور سیاسی نخست وزیر عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که این کشور می‌خواهد نقش میانجی خود را در بحران سوریه حفظ کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و ما روسیه میزان صدور گاز طبیعی خود از طریق اوکراین را به نصف رسانده و همچنین تهدید کرده که به مرور اوکراین را به کلی از مسیر صادرات گاز خود به اروپا حذف خواهد کرد. این در حالی است که همکنون اوکراین واسطه اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از پایتخت اوکراین گزارش می‌دهد.
جمعه سخنگوی گازپروم اعلام کرد روسیه برای تغییر مسیر صدور گاز خود به اروپا اقدام کرده است. به گفته وی از اوایل اسفند ماه گازی که از مسیر اوکراین به اروپا می رفته عمدتاً از طریق خط لوله بلاروس و خطوط جدید زیردریایی ارسال می شود. معاون شرکت نفت و گاز اوکراین با تایید این خبر اعلام کرد که در روزهای گذشته روسیه روزانه بین 180 تا 200 میلیون متر مکعب گاز از طریق اوکراین به اروپا صادر کرده و این در حالی است که طبق قراردادهای موجود حجم این ترانزیت باید روزی حدود 400 میلیون متر مکعب باشد. اگر این روند ادامه پیدا کند، اوکراین امسال دست کم 20% سود 1 میلیارد دلاری از ترانزیت گاز روسیه به اروپا، یعنی حدود 600 میلیون دلار از دست خواهد داد. یوری کارلچوک، کارشناس انستیتوی پژوهش‌های انرژی در کیف، معتقد است که تصمیم به کاهش صادرات گاز روسیه از طریق اوکراین سیاسی است.
Росія фактично демонструє у ході тяжких переговорів газових свою силу, мовляв, ми можемо обійтись без української труби.
Росія та є مذاکرات دشوار گازی با اوکراین خود را پرزور جلوه می‌دهد. گویا نیازی به سیستم انتقال گاز اوکراین نیست و آنها می‌توانند گاز صادراتی خود به اروپا را از طریق خط لوله یامال اروپا و جریان شمالی ارسال کنند. اما در شرایط فعلی مسکو امکان کاهش چشمگیر صادرات گاز خود از طریق اوکراین را ندارد. مقصد گازی که از مسیر اوکراین صادر می شود اروپای مرکزی و شرقی است، در حالی که خط لوله یامال به آلمان و اروپای شمالی می رود.
وادیم چوپرون، معاون شرکت نفت و گاز اوکراین، میگوید برای قطع گاز روسیه چاره اندیشیده ایم. او گفت که سیستم گازرسانی اوکراین نه تنها قابلیت انتقال گاز به اروپا، بلکه برعکس از اروپا را هم دارد و حتی میتواند بخشی از سیستم گازرسانی اتحادیه اروپا شود. او گفت کیف در حال بررسی خرید 10 میلیارد متر مکعب گاز در بازار نقدی اروپا است. همکنون بابت هر 1000 متر مکعب گاز کیف 416 دلار با در نظر گرفتن تخفیف 100 دلاری که پس از تمدید مجوز استقرار نفگان دریای سیاه روسیه در کریمه به اوکراین تعلق می‌گیرد به روسیه پرداخت می‌کند و این در حالی است که قیمت گاز در بازار اروپا حدود 350 دلار است. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل در مسکو، بر این باور است که در پی اظهارات مقام‌های گازی دو کشور دعوا بر سر سیستم گازرسانی اوکراین است.
Последний вот, ну, год особенно, ну и до этого тоже Россия все время лагала и требовала от Украины.
از مدت‌ها پیش و به ویژه طی سال گذشته روسیه بارها از اوکراین درخواست و تقاضا کرده سیستم گازرسانی خود را به روسیه بفروشد یا از آن به طور مشترک بهره برداری کنند. اوکراین همواره مخالفت کرده، زیرا پیشتر با اتحادیه اروپا برای به روز رساندن این سیستم توافق کرده بود و به روسیه پیشنهاد می‌دهد به طور سه‌جانبه غالبه از این سیستم استفاده کنند. گزینه‌ای که مسکو آن را قبول ندارد. در حال حاضر دو طرف مشغول آنند تا به دیگری بگویند اگر شما فلان کار را بکنید ما در پاسخ فلان کار را خواهیم کرد.
مسکو و کیف خواستار آنند تا اتحادیه اروپا درباره اختلافهایشان قضاوت کند و در پی آنند تا حمایت بروکسل را برای خود تضمین کنند. اروپا که از سال 2009 وقتی که در اوج زمستان به دلیل قطع گاز روسیه به اوکراین بدون گاز مانده بود در پی آن است تا از وابستگی خود به روسیه بکاهد، اما تکنون موافق به جریان انداختن خط لوله انتقال گاز نابوکو که این امکان را به طور اساسی فراهم خواهد کرد نشده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبحتون بخیر. تو ماجد طاهباز هستم با پارانویای امروز در این مجله صبحانه با خبر، مثل همیشه همراه همکارای دیگه هم همچنان با شما. اگه از اول صبح بیدار شدین تا کم کم خودتون رو برای رفتن به 13 به در، یا یه جور دیگه بگم در کردن 13 آماده کنین، امیدوارم خوشحال و خندان تعطیلات نوروز رو گذروندین و خوشحال و خندان همچنان پیش به سوی روزای دیگه میرین. اصلا کلن مثل همیشه امیدوارم خوشحالین و خندان، سرخوش و تندرست. امروز روز طبیعته. البته لزومن کاری به تقویم رسمی و این حرفا ندارم، چون در واقع باید گفت هر روز روز طبیعته. امروز بهانش هم هست و خلاصه چی بهتر از پیدا کردن بهانه واسه بزم و رزم. منظورم هم از رزم البته رقص و پایکوبیه که رمز رزم اصلی احتمالاً چیزی نیست جز همون سرخوشی مکرر. روزی که گذشت تو تقویم بین‌المللی ساعت زمین اسمش بود. از قضا روز طبیعت و ساعت زمین معمولاً میافتن کنار هم. به هر حال بهار دیگه، همه رو یه جوری یاد طبیعت میندازه. تو ساعت زمین، یعنی آخرین شنبه ماه مارس، از ملت خواسته شده که برای یه ساعت چراغا و لوازم الکتریکی غیر ضروریشون رو خاموش کنن. هدفم اینه که یادمون بیاد خودمون با دستای خودمون یه کاری کردیم که زمین بیش از حد گرم شده و اوضاع این کره خاکی اونقدر هم گل و بلبل نیست. و چون بجز ما کلی موجود زنده دیگه هم صاحبای زمینن که اونا از قضا نقشی تو این وضعیت بلبشای مصنوعی نداشتن، بد نیست یادمون بیاد که ماها فقط صاحبای این کره نیستیم. میلیاردها موجود زنده دیگه هم کنار ما دارن زندگی میکنن در صلح و صفا برخلاف ما. اگه لوازم الکتریکی غیر ضروریتون رو دیروز خاموش کردین که هیچ. اگه مثل من یادتون رفته که راستش بازم هیچ. من همین الان به خودم یادآوری کردم که هر ساعت ساعت زمین و هر روز روز طبیعت. هنوز دیر نیست. البته رادیو زیاد برق مصرف نمی‌کنه. این یکی رو میتونین روشن نگه دارین. خب روز تازه هوای تازه میطلبه. هوای تازه رو مهمون زیبا شیرازی هست.
آسمون آبی تر از دیروز شد، روزم امروز بهتر از دیروز شد. اونی که من از خدا خواسته بودم عاقبت قسمت من شور شد. در نیمت ما ولی مهتاب شد، روز بارون زدم و آفتاب شد. واسه پرواز پرنده از قفس، قفل صد قفس تو دستم آب شد. روزم از نو، روزی از نوی بغل، هوای تازه. روزم از نو، روزی از نوی بغل، هوای تازه. Thank you.
وقت اون میرسه که بریم و یک ترانه بشنویم به نام موسیقی و من که با صدای بیژن مرتضوی است. لازمه که یادآوری کنم قطعه شادی رو که لابلای برنامه شنیدید امروز در صبحانه با خبر اجرای هنرمندانه موسیقیدان ویولونیست توانا بیژن مرتضوی بود در قطعه موسیقیایی به نام روناک. و حالا بریم و موسیقی و من رو با صدای خود او بشنویم.
تجربه ی رها شدن به رهنگی پوشیدن و گل دادن و زیبا شدن لحجه ی اوریان تنت نسیم و عاشق میکنه ستار شیطون میشه و شب از خوشی دق میکنه جیرجیرک ها اسم تو رو به باد میگن جار بزنه بکن رقصی مثل تجربه ی رها شدن به رحمگی پوشیدن و گل دادن و زیبا شدن
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شست باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال قنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب. ای دل من، گرچه در این روزگار جامه رنگین نمی پوشی به کام، باده رنگین نمی بینی به جام، نقل و سبزه در میان سفره نیست، جامت از آن می که می باید تهیست، ای دریغ است تو اگر چون گل نرقصی با نسی، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود 70 رنگ. در این 13 به در، در این روز طبیعت، در این جشنواره از موهبت‌های الهی، قدر خانواده، دوستان، سلامتی و طبیعت رو بدونیم. بهترین شادی شاد کردن دیگرانه. عزیزان، تا میتونید در دامان طبیعت شادی کنید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.